هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان همیشه قشر خونگرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شمار از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند، تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس‌العمل‌های خشن نتایج بسیار بدی دارد. بعضی اوقات این گونه رفتارها باعث جنگ و جدل و برخورد فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. جوانان اکثرا خونگرم هستند و خشمگین شدن بین آنها معمول است، اما باید عصبانیت خود را کنترل کرد. سمی احمدی به این عقیده است.
معمولا وقت یک انسان جوان میشه، چون انسان خونگرم است و انسان و جوانه که مثلا دستن پختگی نرسیده، معمولا به گفته بزرگان خونش گرم است، بیشتر عصبانی میشن جوانا و در مقابل گپای بسیار عادی، در مقابل گپای بسیار اندک عصبانی میشن و عکس العمل بسیار خشن نشان میدن و بعض موقعیت ها که از دستشان میره، مثلا کسی برشان یک گپ میزنه که بدل از اونا نیست، یک چیز میگه، یک عمل انجام میده، این معمول است در بین جوانا. ولی شرطش این است که باید خود کنترل کنیم. ما دلایلش خیلی زیاد است. دلایل روانی بوده میتونه، دلایل محیطی بوده میتونه، یا مثلا حساسیت یک نفر بوده میتونه که در مقابل بعضی چیزا حساس میباشه. معمولا حساسیت یک جوان یا یک انسان باعث میشه که خشن شوه، یا مثلا مشکلات را که سپری کرده باعث میشه در مقابل هر گپ حساسیت نشان بده و عکس العمل بسیار بد نشان بده. ولی در کل خشم یک پدیده طبیعی است، یک پدیده است که در وجود ما نهاده شده. این چیزی نیست که به حساب موضوع این کار کنیم یا بگیم هیچ انسان عصبانی نمیشه. بعض انسان ها عصبانی نمیشن، هر انسان عصبانی میشه، خشم داره، ولی بستگی به این داره که در کدام موقعیت، در کدام موقعیت آدم باید عصبانی شود. بعضا انسان حق داره عصبانی شود، انسان حق داره خشن شود. اگر ما مثلا عزت نفس ما زیر پای میشه، اگر ما مثلا یک کار ناروا مقابل ما انجام میشه، یک کار بسیار زشت مقابل ما انجام میشه، انسان حق داره. یک پدیده طبیعی است که باید مقسم کتش آدم برخورد بکنه.
سمی همچنان می افزاید جوانانی که در حالت خشم تصمیم می گیرند معمولا وقت آرام می شوند از تصمیم خود پشیمان می شوند.
مشکلات را که خشم و عصبانیت به بار میاره واقعا غیر قابل برگشت است. یعنی وقتی ما در حالت خشم یک کار را بکنیم، یک جواب را بدیم، واقعا بعدا پشیمان میشیم. کارهای غیر معقول ازش انجام میگیره. و یک اصطلاح داریم ما شما که میگن وقت خوش بودی وعده نتی، وقت خشم داشتی جواب نتی، به خاطر که بعدا پشیمان میشی. بنان وقتی ما خشن بودیم یا خشم داشتیم یا عصبانی بودیم، کوشش کنیم که آرام باشیم. یعنی بالاخره مشکلات ما همیشگی است، مشکلات همیشه وجود داره. انسان ها هیچ کس تکمیل نیست، هیچ انسان تکمیل نیست، هر انسان یک نقطه ضعف داره. باید ما کار بکنیم که مثلا از موقعیت های عصبانی از خود دور نگاه کنیم، از کسایی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم، از احساساتی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم. چرا که هیچ امکان نداره که یک انسان همیشه خشن باشه، یک انسان همیشه بخواد با مشکلات دست و پنجه نرم کنه. همگی از ما نفرت خود کردن، حتی همراه ما گپ نخواد زدن، حتی از جامعه طرد خواد شدیم، به خاطر که ما عصبانی هستیم، مثل یک بم ساعتی میشیم که هر لحظه توقع میره که انفجار بکنه. این مشکلات است که در جامعه بار میره. وقتی به خانواده بیایم، مثلا با خواهر و برادرای ما، با خانم، با شوهر، با همسر، با مادر، با خواهر، با اینا، با برادر، با پدر، با اینا وقتی ما خشن برخورد کنیم، اینا هم کم کم کوشش میکنن خود از ما دور نگاه کنن. نمیخواین که در کار از ما مشوره بگیرن، نمیخواین که یک موضوع را که ما مطرح کنن، نمیخواین که ما درد دل بکنن، به خاطر چی که ما دفعتن حاضر جواب هستیم و عصبانی میشیم و خشم میگیریم. بالاخره روی هم رفته به خاطر از این راههای وجود داره که ما باید خود کنترل کنیم، ما باید راه را پیدا بکنیم که ما بتونیم خشم خود کنترل کنیم. خاطب ما جوان ها است که وقتی ما در یک موقعیت قرار میگیریم که باعث عصبانیت ما است، کوشش کنیم موقعیت حتی موقعیت ایلا بکنیم، حتی موقعیت از موقعیت دور شویم، یا نفس عمیق بگیریم یا آب بخوریم. حدیث مبارک داریم که رسول الله مبارک گفته که وقتی عصبانی میشین کوشش کنین که یعنی با آب سرد وضو بگیرین یا غسل کنین. معمولا کسایی که خشم گرفتن یا عصبانی شدن یک کار ازشان سر زده که بعدن خیلی پشیمون شدن.
عمر معلم مکتب نازوانا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانای ما هستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از دخانه می باشن، اصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن، یا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کار کنم نمیکنم، من بالاستم، خودم بالاستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میکنن هست نیست، خودم هستم. بعض شما مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
ودا حکیمی باشنده ی شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی میباشد. او در مورد خود گفت وقت عصبانی می شود چی می کند از خودش می شنویم.
دیگه حوصله می کنم، بعدن که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ می آیم باز دیگه بله عصبانی می شم، گریه می کنم، می رویم در اتاق تنهایی می شنم یا استراحت می کنم باز گریه می کنم. دیگه بس جگرخونی می باشه، مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی می شه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوتی دارد. او میگوید خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی می شود. هرگاه از جای دیگری ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی می کند.
یگان وقت قار می شیم تو همیشه نمی شیم. مثلا یگانی که یگان گپاک می زنم ما قار می شیم. مثلا دفتن یک کس میگه اینو تو یک گپ است سرونو زیادتر قار میشیم، یا برادر میگه گپ میزنه مثلا سر ازو قار میشیم که چرا به ما این گپا رو میزنه. نمشیر کلان همیشه ما رو بیاب میکنه که اصابش جای دیگه خراب باشه میباز ما رو بیاب میکنه، بسیار بیاوصل ازود میشه.
بایر عوامل مختلف خشم جوانان را بیان میکند و خودش نیز کم حاصل است و تحمل هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد.
بعضی جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگر چیز در خانه در جای نگانه اونو موسته که کسی یا سرش خوش نمیخوره یا کسی سرش بد میخوره دیگر بازلگی میکنم. اونو بعضی کسا است که همی درست تحصیل کده نمیتونه دیگر، یا درست در جامعه تو چی نداره با مردم دیگر تو گشت گذار یا به حساب همی تجمع چیز نداره، اینه میکنش با حساب به حوصلگی میشه حوصله مزاق نبوده یا وقت مزاق نبوده که باز جامونو مزاق کده یا دیگر کده کدش درگیر شدیم. ما به حوصله است و حوصله مزاق نداره.
ادریس به این باور است که همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید به خاطر کم حوصله بودن یک راننده حادثه کرده است.
بعضی‌ها بی‌حوصله است. در موتر یا موتورسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه ای خسر کل گیس رابندی. تنها نیست که ما باید کارو متعل شو دیگه کس کار نداره. این آرند که میکنه حساب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که ازو خرابندی سر تمام است. سر هم گیس. اونموز باعث این نمیست که تیز رفتار میکنه از بی جای مبره با تینمی باعث تکر میشه. ما خودم اینو متاسفانه موتورسیکل از رابندی بند مونده بود بی جای برآمد. دفعتن خودم هم موتورسیکل زد. همون مدت.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نصار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل خشم بین جوانان چی است؟ چرا جوانا زودتر عصبانی میشن؟
بسیاری از موارد میتونه باعث خشم و عصبانیت در جوانان شود. چند مورد است، من میخوایم او را برتان اشاره کنم تا باشه که شما یک شناخت دقیقی از این عوامل داشته باشین. اولین موردی که بسیار دلیل میشه و سبب میشه که جوانان بیشتر با خشم و عصبانیت روبرو باشه، او استرس و فشار روانی هست. متاسفانه او فردی که از فشار روانی رنج میبره و به خاطر مدیریت و کنترل از او کار انجام نمیده، در طولانی مدت یکی از آرزه ها و مشکلاتی که برش به وجود میاره این که بیشتر دچار خشم و عصبانیت میشه. مورد دوم، دوران کودکی فرد هست. دوستای عزیز، روانشناسا به این باور هستند که در بزرگسالی حتی دوران کودکی شما، خاطرات بد دوران کودکی شما سبب خواهد شد که شما دچار خشم و عصبانیت شید یا حتی با اختلالات خاص روانی روبرو شید. یعنی جریان رشد ما، دوران کودکی ما، فضای خانواده بی‌نهایت نقش داره روی شخصیت ما، روی باورهای ما و حتی روی سلامت روان ما. مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اختلالات روانی خاص سبب میشه که ما دچار خشم و عصبانیت شیم. به طور مثال فردی که از اختلال دو قطبی رنج میبره، فردی که افسرده هست، فردی که استراب داره، هر کدام از اینها به نحوی دچار خشم عصبانیت خواهد شد. موردی که بسیار جالب است و باید شما بدانین اوی هسته که افرادی که اعتیاد به الکل داره، به مواد دخانیات داره، بدها موردی داره که باعث شده ایر از جریان زندگی سالم دور داشته باشه، این اعتیادها هم متاسفانه سبب میشه که فرد به نهایت با خشم عصبانیت روبرو باشه. یک چیز من میخوایم در اینجا اشاره کنم، او ساعت خشم هست. دوستان عزیز، روانشناسای امروزی به این باور هستن که عوامل خاصی خود سبب خشم عصبانیت در افراد میشه، اما بعضی از ساعتها هست که همین عوامل بیشتر شدت پیدا میکنه و بیشتر ما را تحت تاثیر قرار میده. از ساعت 11 قبل از ظهر تا ساعت 1 بعد از ظهر انسان به گونه فیزیولوژی ممکن دچار خشم عصبانیت در حد متوسط شود. از ساعت 1 بعد از ظهر الا ساعت 4 بعد از ظهر ساعتی است که انسان کمتر خشمگین میشه، اما باور روانشناسایی هست که از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر انسان بسیار زیاد با خشم عصبانیت روبرو خواهد بود و به همین لحاظ همیشه روانشناسا تذکر میدن که از ساعت 6 بعد از ظهر، از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر شما کوشش کنین که کمتر روی مسائل و مواردی که با آنها مشکل دارین، چی در خانواده، چی در محل کار، چی در محل وظیفه‌تان، با اونها بحث نکنین، به خاطر که ساعت خشم است و افراد در این ساعت بیشتر آسیب پذیر هستن و ممکن برشان مشکلات خاصی را به وجود بیاره.
خب استاد، جوانایی که زود خشمگین میشن، عصبانی میشن، عواقبش، نتایجش چی است؟
متاسفانه باید یادآور شوم که جوانانی که خشم خود کنترل نمیتونن، بالای رفتار خود تسلط ندارن، عواقب بسیار ناراحت کننده را برشان به دنبال خواهد داشت. اولین موردی که میخوایم او را خاطر نشان بسازم اوی هست که سبب کاهش عمر میشه. بسیاری از متخصصان فعلا به این باور هستند کسی که دچار خشم عصبانیت به شکل افراطی میشه و به خاطر تخلیه از او و به خاطر مدیریت از او کار را انجام نمیده، این بالای ذهنش و جسمش فشار بیش از حد میاره و همین سبب میشه که تعادل هورمونی بدن از این برهم بخوره، سیستم معافیتی بدن از این ضعیف شه و در کل سیستم معافیت بدن وقتی که ضعیف شد، این بر ما های خاص جسمی را به وجود میاره و همین است که سبب میشه که ما با ده ها بیماری و مریضی روبرو شیم و سبب کاهش عمر ما شود. دومین موردی که میخوایم او را ذکر بسازم و این هسته که سبب آسیب زدن به خود و اطرافیان ما میشه. کس که دچار خشم و عصبانیت هست و او را کنترل نمیتونه، این در طولانی مدت هم بر خودش مشکلات را خلق میسازه، هم بر خود آسیب خواهد رساند و هم بر اطرافیانش. به طور مثال فردی که نمیتونه خشم خود را کنترل کنه، شما مطمئن باشین که روز وقتی که میخوای خشم خود را تخلیه بسازه با شکل نامناسبش تخلیه خواهد ساخت و همین است که هم بر جسم خودش، هم بر ذهن خودش مشکل و بدبختی به وجود خواهد آورد و هم بر اطرافیانش، به دوستانش و بر خانوادش. مورد سوم، تخریب روابط، قطع ارتباط با اعضای خانواده، دوستان و همکاران. قسمی که براتون یادآوری کردم، خشم عصبانیت سبب میشه که هم از ما فرار کنه، چی دوست ماست، چی خانواده ماست، حتی همسر ما دوست نداره همراه ما در یک مکان، در یک اتاق حتی زندگی کنه. چرا؟ چون این خشم عصبانیت سبب میشه که همگی از ما فرار کنه. هیچ کس دوست نداره با یک فرد عصبانی، با یک فرد که همیشه خشمگین است در ارتباط باشه. مورد چهارم بیماری الزایمر هست. دوستان عزیز، کسی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه، باور روانشناسایی هسته که در سن بزرگسالی، در سنی که به کهولت یا به بزرگسالی میرسه، ای آهسته آهسته دچار بیماری الزایمر میشه. یعنی بیماری الزایمر، زوال عقلی و عصبی همچنان برش گفته میشه، انسان با یاد فراموشی های کوتاه مدت و طولانی مدت روبرو خواهد بود که از جمله عواقب بسیار ناراحت کننده خشم عصبانیت هست. مورد پنجم که میخوایم ذکر بسازم، او چاقی مفرط هست. بسیاری از متخصصین فعلا به این باور هست فردی که همیشه عصبانی است، همیشه قهر میکنه، همیشه خشمگین است، بیشتر دچار وزن بیش از حد خواهد شد، یعنی زودتر چاق خواهد شد، چاقیشان به شکل افراطی خواهد بود. من مطمئن هستم هیچ جوان دوست نداره در آینده یک فرد باشه که وزنش بیش از حد باشه، وزنش مناسب نباشه، چی دختر خانم ها باشه، چی آقا پسرها باشه، هیچ کدامشون دوست نداره که وزن بیش از حد داشته باشن. پس این را باید بدانیم که اگر جوان وزن خود میخواد مناسب نگه داره، از خشم عصبانیت بیش از حد باید جلوگیری کنه. مورد آخر که میخوایم ذکر بسازم اوی هسته که محبوبیت اجتماعی ما را از بین میبرم. همه قسم که همیشه اکثر روانشناسا یادآوری کرده، فردی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه محبوبیت نداره، نه در اجتماع، نه در خانواده، نه در مکان شغلیش، نه در مکان تحصیلیش، در هیچ جای کسی او را دوست نداره، کسی برش ارزش نمیگذاره و حتی کسی برش عزیز شمرده نمیشه. به همین اساس است که فرد آهسته آهسته تنها میمونه و همین تنهایی در طولانی مدت برش مشکلات و عارضه‌های زیاد دیگر به وجود خواهد آورد.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونیم از خشم و از عصبانیت زود هنگام جلوگیری کنیم؟
البته من به این باور هستم دوستان که خشم و عصبانیت یک ویژگی طبیعی و غریزی انسان هست. یعنی هر انسان میتونه با خشم و عصبانیت روبرو باشه، اما مشکل وقتی به وجود میاد که خشم و عصبانیت به شکل افراطی باشه، به شکل دوامدار باشه و این تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار بده، یعنی زندگی خانوادگی ما را، زندگی تحصیلی ما را، زندگی شغلی ما را متاثر بسازه و همیست که در طولانی مدت بر ما ده ها بدبختی روانی را حتی میتونه خلق بسازه. صاحب نظر و روانشناسا راهکارهای بسیار مناسب را شناسایی کردن که با مد نظر گرفتن آنها ما میتونیم خشم و عصبانیت خود کنترل کنیم، مدیریت کنیم و به شکل سالم او را تخلیه بسازیم. اولین موردی که بسیار مهم است دوستان عزیز، مصروف شدن هست. روانشناسا به این باور هستند اگر شما وقتی که دچار خشم عصبانیت میشین براتون یک مصروفیت جسمی یا ذهنی خلق بسازین، میتونه فکر شما را از موضوعی که با سبب شده شما خشمگین شوید دور بسازه. به طور مثال حساب کردن، یعنی اگر شما هر لحظه‌ای که خشمگین میشین تا 10 بشمارین و دوباره تا 1 بشمارین، برعکس این سبب میشه که یک درگیری ذهنی یا یک مصروفیت ذهنی بر شما خلق بسازه و شما را از عکس العمل بسیار جدی و نامناسب دور داشته باشه. یا مصروفیت جسمی براتون خلق بسازین. مثلا بسیار از روانشناسا پیشنهاد میکنه وقتی که شما دچار خشم عصبانیت میشین، میتونین پاکاری را در منزلتون آغاز کنین. یا به طور مثال اگر شما یک الماری از کتاب دارین، میتونین کتابایتون رو بیرون بکشین، پاک بکنین، دوباره در جایش بگذارین. این مصروفیت بهترین است و میتونه بر شما بسیار کمک کننده باشه. راه حل دوم این هست دوستان عزیز، هر از گاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشین، به خاطر یک مشکل، به خاطر یک مسئله، شما میتونین همون مشکل حل کنین. یعنی اگر چیز مرا خشمگین ساخته، اگر کار مشکل مرا خشمگین ساخته، من باید روی حل کردن اون مشکل تمرکز کنم، نه اینکه بالای خود فشار بیارم، بالای ذهن خود، بالای جسم خود و برعکس مشکل بزرگتر بسازم. هر قدر که من زود سر راه حل ها میرم، سر حل مسائل میرم، همه قدر به خود و اطرافیان خود کمک کردیم. راه حل سیم که باید مد نظر بگیرین دوستان عزیز، اوی هست که عجله نکردن در خشم باید میار زندگیتان قرار بدین. هر از گاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشدین، باید عکس العمل از خود نشان ندین، باید عاجل داخل رفتار نشین، باید عاجل اقدام نکنین، باید لحظات را صبر کنین. این مهمترین مورد هست که در افراد خشمگین باید مد نظر گرفته شه. افراد خشمگین یا عصبانی چرا هم از پیشان به نحو دور میشه، بیزار هستن؟ دلیلی هست که همیشه وقتی که دوچار خشم عصبانیت شده، عجله کرده، زود اقدام کرده، زود پاسخ داده، زود یک کار را انجام داده که سبب تخریب روابط شده. چهارمین موردی که میشه راه حل باشه برای ما، او دوری از عوامل خشم هست. شما هر ازگاهی که دوچار خشم عصبانیت شدین، در هر موقعیتی که بودین، در هر جایی که بودین، بهتر از کو مکان ترک کنین. اگر شما با همسرتون در یک موضوعی صحبت کردین و دوچار خشم عصبانیت شدین، بیشتر روانشناسان بر شما پیشنهاد ایره میکنه که خوب است که چند لحظه از اون بس دوری کنین و لحظات همون مکان ترک کنین. اگر شما در مکان وظیفه‌تان، در جایی که شما تحصیل میکنین، درس میخونین، شما دوچار خشم عصبانیت میشین، بهتر است که با مو فردی که داخل دعوا بودین، صحبت بودین، یا در همون موقعیتی که سبب شده شما خشم عصبانیت تجربه کنین، بهتر است کنجا را ترک کنین. ترک کردن همون محل میتونه بر شما کمک بسیار زیاده داشته باشه. مورد پنجم، استفاده از آب است. دوستان عزیز، صاحب نظر ها و روانشناسا فعلا به این باور هستن اگر فرد دچار خشم عصبانیت میشه میتونه آب بنوشه، اما میتونه بر علاوه که آب بنوشه، دستانش، صورتش با آب به نحوی تر بسازه یا به همین قسمت های وجودش برسانه. این میتونه برش راحتی خوب را به وجود بیاره. حتی بعضی از صاحب نظر ها به این باور است که خوب است که دستا، صورت و پاها را با آب ما تر بسازه. و یک چیزی که همیشه یادآوری میشه اوی هسته که اگر خشم عصبانیت بیش از حد است، بهتر است که حتی شما حمام بگیرین. حمام گرفتن با آب سرد، با آبی که ملایم‌تر هست، متوسط است، نه بسیار سرد است، نه بسیار گرم هست، میتونه بهتر این راهکار به خاطر آرامش شما و به خاطر کاهش خشم عصبانیت شما باشه. مورد دیگه که میتونه کمک کننده باشه دوستان عزیز، اوی هسته که شما هر ازگاه دچار خشم عصبانیت شدین، بهتر است نفسهای عمیق بگیرین. این که شما محل ترک میکنین، این یک حرف بسیار خوب هسته، اما اگر شما به یک مکان طبیعی یا به یک محیط باز برین، یک محیط طبیعی برین و در اونجا چند نفس عمیق بکشین، مطمئن باشین شما آرامش بیش از حد تجربه خواهد کردین و همین آرامش سبب میشه که شما احساس خاطر داشته باشین و خشم عصبانیتتان به شکل مناسب پایین بیایه. مورد اخیر که میخوایم براتون ذکر بسازم اوی هسته، دوستان عزیز، بعضی از صاحب نظرها و روانشناسا به این باور هستن که از بین بردن لوازم ناکارآمد، کاغذهای بیهوده پاره کردنش میتونه بر شما در تخلیه خشم کمک کنه، اما ایره همیشه پیشنهاد نمیکنن. ببینید، اگر هر ازگاهی خشم عصبانیت بر شما غلبه میکنه و شما میخواین او را تخلیه کرده باشین، اگر شما یک کاغذ بیهوده یا بیکاری در دسترستان دارین، شما میتونین او را پاره بسازین، از بین ببرین و می خشم عصبانیتتون را بالای زو تخلیه کنین. این هم میتونه یک راهکار باشه تا بر شما کمک کنه تا از خشم عصبانیت بیش از حد جلوگیری کرده باشه. بر همه شما جوانان عزیز یک زندگی فوق العاده خوب میخوام. امیدوار هستم که مهارت مدیریت خشم فرا بگیرین و او را شامل زندگیتان بسازین و نگذارین که خشم عصبانیت سبب دوری شما از خانواده، از دوستان و از موفقیت های زندگیتان گردد.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای زلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای زلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودن و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودن. ما زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای زلمه رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خودشان به شما شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
ما متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کونی کابل که از پدر از کابل هستم. مکه باشقان عارفان که در شهر کونه نزدیک خانه ما بود، ما درسای ابتدایی رو اوجه خواندیم، بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانی یاد میشد اوجه درس خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتانی تجارتی بانک بود، بعدا عسکری رفتیم و از اوجه از سالاش میگذاریم برای از اینکه سوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از اون بگو یکش از اون نمیشه. مقصد مختصر را نرز کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب نداره بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد. همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما این ویژه در بخش افغان فلم، البته به حیث مدیر عمومی تولید سانسور فلم و مراقبت سینما ها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام دارید پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه برو با برخی پروگرام های راژیویی و یگان تلویزیون برنامه مستعار که محفوظ باشه تانگله یک همکاری قلمی هم داشته. چرا نام مستعار؟ برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغانستان دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره، به اون خاطر اکثرا کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغانستان اینا به نام مستعار تا بتانن که اقوزمه خدا بگیرن. به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که به شمار بود. طول نمی سالهایی که ما در افغانستان کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازماندن. ما سال 1362 الى 1366 دوی دیپارتمنت دری پانزه شبانه در مربوط ادبیات پوهنتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور ترک کردیم. 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلیزوی گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست. ایجه زندگی میکنم. در 30 سالی جمع بیکار نبودیم، وظایف مختلف داشتیم. من یک جریده داشتم به نام تصویر. 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه برو باز یک شورای پناهنده ها ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوجه انتخابات شد. لطف کردن ما را به ایسی مسئول شورای مهاجران یک هفته سال اوجه هم مصروفیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان با کمک همکارای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشتن. البته با وسیله همکارای خود که لطاقت های سابق را بیرسن بودن با وسیله از اینا میخون سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و همدن زندگی میکنن او کلیپ میسازن.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتهی من میبینم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند ساله هستین.
مدعی اکتوبر سال 1952 در تذکره ما خاموشی که دقیق هست و نیست پشتازیش نگردین، ممکن است کمتر باشه ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط نرکی 2 سال بودیم ولی 10 سال در افغانستان با تمام سینما آمد. معبود اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، ما برشان فن وارد میکرد. سانسور میکنیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکنیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی فیلم داشتن یا داشتش از بهشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم و از یک سینما نتانه یک نواخ یک نواخ فیلم نمایش میکنیم و فیلمای متنوعی باشه. گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخ هندی. این حال ما فیلم های کشورهای سوسیالیستی و هم و بازات خیلی زیادتر ما را توفه می دادن این نارم شامل برنامه ها می ساختیم. همچنان فیلم های دیگه کشورهای اروپایی دیگه بتانه فیلم های متنوی و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و به علاوه بر آیت ما وظیفه داشتیم سینما را یک جهت ترکار تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات میشن، اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیدن. ما کوشش کردیم که البته سینما آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته ها خود مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود. فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است کسایی که همسن سالمه خاطرات زیاد از این سی سینما دارد.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقتی، بعد بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر این تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه بیشه کود طرف بانه قرار و گپا آغاز شده زیاد یا کشته شدن یا کشور ترک کردن بیرون رفتن به نظمی و به ناامنی حاکم شد. تلویزیون خو یک یک چیز نو در کشور بود، مردم اخجاب کرده بود. علاوه بر فیلم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره که فیلم های جدید نمایش بدن. در از اینکه اگر فیلم جدید نمایش خود و سینما کسی نمیره و تجار و سینمادار متضرر میشه. در کشور ما هم عوضه بود. مثلا یادم است که آقای آرون یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد، ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد، اما اون فیلم که آید داشت و در بیرون رو برش نمیداد. فیلم های تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلم های تلویزیونی ایجاد میکردن، نمایشنامه ها بوده توان دیگه سینما ها را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کنم که نوامل ادام آمد سینما در نتیجه او جوش و خروشی که در گذشته داد از او او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینماها دستخوش بحران شوا و مشتریش کم شوا. این مسائل هم باعث شد که مردم یه ذره از سینما دوری کنه. چطور؟
عوامل مختلف که یک شما نیگر بود تا امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیره. اما طور که شما فرمودین بله سینما آریانا یک انفجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست ولی زخمی و ترازیات چیست.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنی، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که افغان فیلم یک لابراتوار چه و سفیر داشت تا مثال های پسان تا این رو حالا سکوت هست فرض بکنید که می فعال همی بود تا اینمی بود لابراتوار رنگن ندارد. سیاه و سفید و افغان فلم یک دستگاهی داشت که به وجه تنها عکاسی. فرض بکنید عکس رئیس جمهور طرف نظر که کیه ترک تا در دفتر باید دایره استاندارد بود که اگه عکس چاپ شد چیه افغان نظارا کتن اینمی کار افغان فلم بود. یا سفرازان یا عکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابراتوار مخصوص نمید. برای این زمان یک لابراتوار داشت که تنها این فیلم های اخباری، سفر رئیس جمهور از میوان خارجی یا سفر شاه از قلیما، شاید جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی کچمه رو فیلم بردارم باید چی کرد، چی دید و چی خروز و فلان داشت و یا کسی از بیرون یک میمان یک وزیر یک کس میتفنی تخنیکی میبره بیمار کنون پروژه و یا سنگ تعداد کنون چه این باید فیلم برداری میشه و یه نمیره فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغانستان چاپ میشد و شسته میشد و صدا داده میشد این به نام فیلم اخباری نمایش داده شد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم میدیده در مورد فیلم مستند ساخته شد به طور مثال سفر رئیس جمهور به خارجی خواست خبر شلایده گفت همین فیلم مستند که چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا در موضوع خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشون چی رقم از چه قدر مساجد است و دویجه چی کفا است و دیگه شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رایی میکنم هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا اکتنا مستند داد باشه چی تولید میکنه چند شعبه داره و چی کارگر داره این فیلم مستند دینوی بوده ناله توقع مردم تاوری بود دینوی افغان فیلم حالا هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بزن حضورش هم نمیرزی ولی یک چیز کلان یک تلاش کلان اول بودجهش نبود و هنرپیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار مردود مثلا بازار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کارست یک فیلم نامه بودجه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان باز نفیش ها و دیکور و دیزاین و لباس های مخصوص و این بسیار سخت است در چیزی که افغان فیلم در شما دیگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوری هم یکان برنامه فیلم یک دو سه تا ساخته شد دوران پسان که دولت حاکمیت چپی ها بود تعداد زیاد افتیچل برنامه ساخته شده معروف ترین از این مثلا صبور سرباز فراب مردار قول از و چیوچین این فیلم هایی بود که بگذار شورت پیدا کرد یا مثلا یک فیلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود این تی فیلم ها بود در سینما ها نمایش میخورد و یه در استیوال های جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد چون هر سال فستیوال در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان از افغان فیلم هم دعوت میکردن که ما فیلم بتانیم موزه نمی فیلم ها بود یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود این رو ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته ایم به اون خاطر مردم تصور میکنه که اینه یک کمپانی بسیار کلان مثل کمپانی آلیوز یا بالیوز که در اندستان یه و تونه یک دست آگر که کوچکی بوده که به اصطلاح پرده خودن بانم چند فیلم مطمئن از سی چه فیلم زیاد نمیشه که اما اونوی کرنگه بود کلش در بیرون روان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا اندستان در شستن روان میکنیم اینجا میشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد باز از سنگ میدادیم و مکس میشد و افکت را داده میشد باز در سینما نمیشد
البته وقتی که افغان فیلم مگر عایدات نداشت دیگه عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه مشکلاتشان زیاد بود
یعنی آید خب نداشتیم اگه میداشتیم فرض که سینمای دولتی حساب 6001 آید از سینما رو میرفت اگر در فیلم انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود جنبه های ذاتی برای ما نداشت. اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که همون 6001 بود تا معروف دولتی به اون حساب اتصال داشت، زیادتر چیز بوده که جنبه تجارتی نداشت رفتم. اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد، چون در این فیلم های هندی و غیره ایره طبعا که اکیستادی ما از پیش سینمای نمایشنده نگرفتیم، چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون فروختیم. طبعا که آید ما مربوط به حساب دولت بود، ما تصدی نبودیم،
تصدی مستقل نبودن که یک عایدات می داشتن و رشد می کردن. خب به هر حال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو می شناسین تا آخر یعنی؟
ولی آمد در زیادش هم می شناسیم ولی دیگه در مورد شنشته کردیم، ولی امروی چهار پنج شای شما همکار بودیم. اما یکی یعنی خاله قلیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته، در فیلم اندرز مادر هم همون ساخته، در فیلم روزگاران که در سه بخش بود اون رو همون یک بخش ساخته، طلبگارش رو ساخته. و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی، یک چهار سبای امام رئیس بود، امروی ادوام مکار کردیم. عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود، کارمند رادیو بودم، بسیار کسا میشناسن، چند وقت او رئیس بود. بعد از با دوباره علیل آمد، با واحد نزدیکی آمد، اینجینر لطیف آمد، همراه این از امینا کروش مهمکار بود. ولی پیش از اینا صمد آصفی بود، آقای جلالی بود، اکبر شاویزی بود و اینی کسا بودن.
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شده یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل مدوار بود، وقتی هیچ وزارت هم نشده بود، نامش وزارت هم نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات هست، یک مدیریت عمومی فیلم برداری و عکاسی بود. مدیر فیلم برداری از اکبر شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی. از آنکرا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد، اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شالیزی یک چهار سبای رئیس بود، بعد از این بار سلطان امید هاشم آمد، بعد از این بار آصفی آمد. صمد آصفی آدم معروف از چهار کسان داشتن، چون عکاس بسیار معروف بود قبل از اینکه رئیس باشه، و عکاس معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتن باشه، امیستی و ازدستار همون ویایی که بند امیر عکاسی از همه بود با شکل کسکار کنید فروختمه شده در بیرون ها مابند خود یعنی مجسمه بامیان و تبامیان اینی عکاسی ها بود با شکل دور شده.
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفوی که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و که سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم بودن برازی که سرکارشان اینوی مثلا رئیس که نه فاهم که اکتون چی رسم ساختم ریشه و چی نیاز داره، او خود اگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده. گرچه که زیاد شکایت میتردم میگفتن اصلا ما رو به بیروکراسی چی که ما رو به بیروکراسی چی رو میدن، میگفتن آدم بیرون هستم باید بانند که من برم بیرون. مثلا انجینیر لطیف، انجینیر لطیف یک کارگردان بود، باید فیلم بسازه، او را که رئیس ساخته و بشه کاغذ هم امضا کرد. و چرا خاله قلیل یا صمد آصفی یا این امضا اما همه تو بود کسا دیگه را که می آورده این روشه خوب بلد نبود، نه نفهم چی کنم چی کنم چی قسم را انمایی کنه، باید کرد آدم بلد باشه بفهم و کتاب بزنه که درست را رهنمایی رهبری درست کرده.
خب به هر حال او گذشته گاله، منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر من فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده؟ تبلیغات بوده مثلا نگه دوران سلطنتی بوده، مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم، یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر، اما تو نیست؟
بدون شک که رادیو، تلویزیون و جرائد دولتی و حکومتی بدون شک که اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ من هستم که نمیانی دستای افغانستان هیچ برای فیلم هنری ساختنش رو اخباری و مستند او بخش هنریشون ما تا حال هنر و سینما یک تعریف چاک کلان داره که هنر گفتنش چه کسا آوازخان ها رو هنرمند میکن، ولی ما آوازخان میگم و رزید کنر یک تعریفی دار و فیلم های سینمایی رو و جای از این که بگویم هنری نمیگم، فیلم های داستانی و از این که سینما یک تعریف داره که اگه هنری هست، سینما یک هنر هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. سینما در ترکیبش شش هنر دیگه هست، مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات، نمی داستان شده دیدی شش هنر دیگر جمله هفت هنر از خود سینما هنر هفت هنر شش تای دیگر این در خدمت خود در ترکیب خود دارن. اینال آدم انتظار میکشه که هنر هفت هنر شش تای دیگر دیگر اثر که هنری نباشه شما برم گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان و یک داستان هست تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ ساله ببینید که قیامتی خود هست و یا از اون وقت فیلم های کلان هست بینده میخواد ترکم داریم زیادتر فیلم های هندی دلیب کمار یا راجکت بوری و اینا و یا مثلا فیلم های چاردی چاپلن هست شما ببینید اون روژه ببینید که اون هر چیز فقط که ترکات خود عقل خود رو میفامانه پیام خود طوری میرسانه قوت خود در عقل خود در عقل خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات خود به اون روی خود باید. اما این که بیشی یک دو نفر زیر درخت سکت خود چطور شده آیت شد خوب هست دیگه نه سینما شعار نمیده یا زنده باد مرده باد ما که میگن سینما با زبان هنر بیان خود بیان میکنه نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه ضرورت نیست که در سینما کفت داشته، اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه. اصلا یک آدم مره تو پرت یک کلچه حالیش نگو خونه پرت خلاص یک کلچه های بود، ولی ما مردم خو یعنی بیرم خیلی من خیلی بازی چای دی ولی تو چرا؟ او پرت چای چی؟ یعنی منظوری نیست که ما هنوز به اون درجه نرسیدیم که چیزا را که تصویر بیان کنیم. خب بر صورت هستم که ما ابتدایی بودیم از اینجا گله هم دیست امکانات نداشتیم. امروز سینما سینمای میلیونی شده، اکثر چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون دو صد میلیون در اکثر خرج میکنیم. ما که از این جناب توان که مسائل بسیار ابتدایی عرض کردم شاید از بسیار جاها شنیده باشیم که اول همین نقش زنانه خود شکل پرابلم بود. یک نقش از زن بازی میکنم همین کیر شما انتخاب میکنیم چند تا دار حال خلوت داریم مثلا در نقش یک زن 60 ساله کیر میاریم.
آقای ظلمه رزمی در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنانده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا من قبل از این که خاطره خدا بگوین به خاطره از آمد ظاهر من شاید شما به یاد داشته باشین که آمد ظاهر هم یک مدت کارمند افمان فلو بود، یک چار سبای در رادیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افمان فلو بود. او حساب و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته میگه یک کس در سینما بلند باید میکنه این چیزی که بچه فیلم میخوانی هم میخوان یک کس ازمی پشت سر ازمی بگه که میخوان یک کس گفته یک دفعه گفته او برادر چپ کن او آدمی چپ نشد یک دفعه گفته او به پدر چپ میکنی یا نه یک دفعه این کسی که شسر از این سینما ششتا بود و از این یخن از این گرفت و کی را گفتی که به پدر چه بود؟ دید که او یک دادم قوی سال و علای این را یک باست بزنه که استخان منش کنه گفته اون راجش کنه را میگم به پدر ایت نمی مارک شما باید زنه بخانه.
آقای ظلمه رزمی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی، موفق باشین. انشاءالله در برنامه بعدی بازم صحبت خواهد کردیم، از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی.
لطف کردیم، زنده باشین. از شما هم تشکر، از شنوندای برنامه شما تحمل کردن و شنیدن.
دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور وقت گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به تی دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت دل
از قریه ما بناز بناز بروی وقت نظر میکنی جان دلت هوا میکنی وقت که از قریه ما بناز بناز میروی چه با صفا میروی چه دل نواز میروی
نرو نرو جگر جان دل مرم مرم جان دل مرا مرنجان. ای سلام جان ای سلام، عاشق رویت منم جان، کشته خواهد منم. وقت که از خریه ما بناز بناز می روی، چه دل نواز می روی.